میگم کتاب آنلاین، انقدر گفتیم سامانه های آنلاین و اینا، کتاب در واقع ای بوک ها، کتاب های الکترونیکی چه وضعیتی دارن؟ آیا کودکان و نوجوانان استقبال میکنن اساسا؟
طبیعتا همانند بزرگتر خیر.
بله.
ببین مثلا نوه من الان یک سالی نمیه پسره،
خدا حفظش،
مرتب گوشی باباش، گوشی مامانش، اپل مامانش، همجوری داره ور میره. حالا این کتابایی که من خودم چاپ میکنم و برد بوک و با کیفیتی میبرم تو خونه، یه جوریه که جذابیتش اونو میذاره زمین، چند تا ورق میزنه. به هر حال اینه که این وسایل دنیای مجازی یقینا در به خصوص که اصلا در همین چند تا 8 سال گذشته کتابای مرجع مثل دولت المعارف ها، فرهنگ نامه ها، تقریبا اینا تیراژشون 90% افت کرد.
بله اصلا دیجیتال شده،
چون دیجیتال شد. بر آن چیزی که موفق، تقریبا موفق شده بود، ادبیات ما بود، چه ترجمه چه تألیف، رمان و غیر رمان، داستان، تاریخ و اطلاع، زندگی نامه ها، اینها با این کاغذهای بالک و با این شرایط مدر جایگاه خودش باز کرده بود. دیگر تیراژ ها مورد قبول شده بود، به اطلاع مردم سمتوتی کتابخانی رو آورده بودن که حتی کرونا با همه این مشکلاتی که مقاده ها بسته میکنن.
بله.
این الان امروز دغدغه ماست که دولت باید هم دنیای مجازی که همچنان بهش بها میده، مشکلات تأمین کاغذ ناشران هم در چه سریع‌تر یا رسماً داره اعلام کنه بده یا نداره، بگه ندارم تجار برام بیارم.
درست.
بلا تکلیفی واقعا اینجا از اون بر میام نمایشگاه مجازی میخوام حمایت کنم، الان کاغذ فیزیکی قبرش ته بر میره بالا، قدرت خرید مردم میاره اون پایین. ضعف مدیریت.
آقای شفیع، توی نمایشگاه امسال کتاب ها به صورت الکترونیکی که قرار نیست؟
نه خیر، بیشتر انتظار اون این هست که به همون روش سنتی کتاب ها رو مخاطبا مصرف کنن. بله، کتاب فیزیکی چون خاصه خود ناشران مکتوب هستش که بالاخره اون عزیزان هم خودشون تو حوزه نشر الکترونیک خیلیشون دارن فعالیت میکنن، و اون چیزی که انتظاری که هست این هستش که این قسمت به عنوان پیش قراول بحث نشر کتاب مقدم باشه، به خاطر همین کتابای الکترونیک نیستن. ولی بخش نشر دیجیتال برهامل یک سری از نرم افزارهای چند رسانه‌ای هستن که قابلیت کتاب رو عرضه میکنن که خیلی زیاد نیستن. این قسمت بله به عنوان یه بخش محدود به اسم نشر دیجیتال برهامل در نمایشگاه امسال حضور دارن.
اساسا اگر ما بریم به سمت این که کتابهای الکترونیکی رو ترویج کنیم و خواندن کتاب‌های الکترونیکی رو به مردم توصیه کنیم، در وضعیت کنونی نشر کشور مفیدتر نخواهد بود؟
قطعاً. ببینید، ما باید ببینیم هدفمون چیه. ما یکی از اهداف اصلیمون اینه که کتابخانی ارتقا پیدا کنه. اینجا قیدی نزدیم که الکترونیک باشد یا
بله.
فیزیکی. هدف دیگه اون چیه؟ اون نویسند و صاحب قلم منتفع بشه. پس باید به یه مکانیزمی ما این منابع رو برسونیم که دوباره بتونه قلمشون دوباره تولید جدید رو انجام بده. یه سری مؤسسات داریم که بالاخره تو این جریان دامه میزنن به بعد پدیده تولید و نشر، که همین مؤسسات هستن. مؤسسات هم باید منتفع بشن. یعنی ما همه این چرخه رو وقتی کامل با هم ببینیم، دیگه واسه ما فرقی نمیکنه فیزیکال باشد یا الکترونیکی. خود اعضای این چرخه تصمیم میگیرن که فیزیکال باشد یا الکترونیکی. حالا نمایشگاه کتاب امسال بیشتر فیزیکی هست، یه درصدی کمی هم نرم افزار چند رسانه‌ای هست. نرم افزار نشر الکترونیک نیست یا کتابای پی دی اف یا کتابای صوتی و اینها نیست. به خاطر همین وقت هدف مشخص باشه دیگه واسه ما به روش الکترونیکی و مکتوب جفتش قابل دستیابی، ضمن اینکه خب باید ببینیم مخاطب چی میخواد دیگه.
بذارید من این سوال آقای جنی، به نظر شما اگر ما امروز کتابهای الکترونیکیمون فروشش به اندازه کتابهای کاغذیمون بشه، کدومش برای ناشران انتفاع بیشتری خواهد داشت؟
ببین، اساسا وقتی که اثری تولید میشه، حالا چه الکترونیکی دونه مجازی، یکی باید به هر حال زحمت بکشه به اینو با عنوان محتوا زحمت بکشه تولید کنه، بنویسه، فکر کنه. شما فکر میکنید که یک رمان مثلا 300 صفحه یه تألیفی همین سرب نوشت تا حفظ تا نوشت تا تموم شد رفت؟
حالا من خودم رمان نویسم اینجوری نیست. این
با تو مغزش اینه انقدر مکرر تخیل کنه، فکر کنه، بنویسه، پاره کنه، دور بندازه. یعنی یه رمان نویسی 300 صفحه 3 سال 4 سال 5 سال نویسنده رو مشغول میکنه. بعد این بیاد اثرشو که در دنیای مجازی ناامنی که حداقل امروز در کشور ما ناامنه، حداقلش که بیاد به مثلا یه فلان سایت این واگذار بکنه با امیدی که از فروشش 10 تا 15 تا بگیره بیت. بعد این یه ذره یا موفق نمیشه که چیزی گیرش نمیاد. اگر هم که موفق شد که کمتر به راحتی شکوندن قفلا به راحتی تکثیر آنها با همه امنیت ها با همه قفلایی که استفاده بشه، امنیت داره مجازی بسیار پایینه. ولی کاغذیش هم با اینا فرق نمیکنه، هر دو اینجوریه. ولی اصل دنیای کاغذی به نمیتونه از بین بره، نه دور خواهد رفت و لمسی که چه نویسنده خوده چه خواننده میکنه آتمان در اون فرق داره. چون به هر حال میخواد یه چیزی بخونه، ولی حتی باید یک کامپیوتر کوچیکی، اپلی، گوشی، چیزی، ابزار این نگهداری، نه یه گوشی پفقلی، یه مقبره چند اتواز دار 6 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون، حالا نمیگم مارک های آنچنان 100 میلیون بیتون رو نمیگم، یه گوشی معمولی. بعد این چقدر تو مدی میتونی بخونی ایستگاه مترو، پیاده رو، پارک، اون بری بر بیفته زمین بشکنه برا بازان دلار 7 میلیون هست، ولی یک کتاب به حال 30,000 تومان 40,000 تومان 50,000 تومان میخری، میخونی، میدی به خواهرت، میدی به برادرت، آرام آرام این کتاب خونه شکل میگیره.
پس شما موافقه اینه که همچنان
کاغذی، همچنان کاغذیه و جامعه هم استقبال کرده. من فرهنگ نماینده رو استثنا کردم.
بله.
به هر شما من چند وقت لغت نما میخوام مراجعه کنم.
بله.
هم خب حال کامپیوتر رو شام میکنم مراجعه میکنم. بله کتاب های عمومی و اطلاع بر روزمرگی که من میخوام 20 صفحه بخونم برم بستر استراحتم.
بله.
بعد صبح 20 صفحه میخونم. من یک کتابی داشتم مطالعه میکردم برام جذابیت داشت حدود 1,000 صفحه بود.
بله.
این همین 3-4 روز پنجشنبه جمعه که یک شنبه من سر کار نرفتم، یک شبم تعطیلی، 3-4-5 روز در تفر خوندم تموم شد رفت. اطلاع علاقه داشتم بهش، من میچکید، یعنی با خودش میبرد من رو. ولی باور بفرمایید اگر همون گوشی مقدم بخونم امکان نداره.
آیه شفیع، اساسا برگزاری رویدادها در فضای مجازی که میگم جبران ما به دلیل کرونا تو این 7-8 ماهی هم که من گفتگو فرهنگی رو هفته در میان حضور داشتم بارها در موردش صحبت کردیم، رویدادهای برگزاری رویداد فرهنگی در فضای مجازی شدنی هست، تداومش یا نه؟ ببین مثلا اینو بذارید بگم، جشنواره سینما حقیقت که برگزار شد همین اخیراً، خیلی ها استقبال کردن از این که ما در سالهای بعد هم اگر کرونا حتی نبود فیلم‌های مستند رو در بسترهای پخش ویدیوی درخواستی ویودی ها داشته باشیم و این اتفاقی که امسال رخ داد رو مثلا در سالهای بعد ادامه بدیم، کاخ جشنواره وجود داشته باشه، مردم برن اونجا فیلم‌ها رو در سالن‌های سینما ببینن. اما کسانی هم که نمیرسن برن اونجا فیلم ببینن، روی گوشی‌هاشون، روی لپتاپشون، روی تبلتشون ببینن. آیا با این تجربه و تجربه های اینچنینی برگزاری رویدادهای فرهنگی در عرصه فضای مجازی کار منطقی خواهد بود بعد از کرونا؟
این که بعد از کرونا چه اتفاقی میفته پیشبینی های متنوعی میشه، ولی اون چیزی که
تحلیلتون رو میخوام،
اون چیزی که خود بنده انتظار دارم این هستش که دیمو به عقب بر نخواهیم گشت و کاربر اگر عادت کرده به استفاده از ظرفیت فضای مجازی و اون نیازش رو تونسته مرتفع کنه، قطعا به روش‌های سخت‌تر و پرهزینه‌تر رجوع نخواهد کرد. ضمن اینکه ما وقتی درباره رویدادهای فرهنگ و هنر داریم صحبت می‌کنیم، شقوق مختلفی داره. یک نشست، یک همایش، یک گرد همایی، یک نمایشگاه، یک مسابقه، یک جشنواره، یک ماراتون، یک استارتاپ ویکند، یک فن بازار، همه اینا رویداد هست. وقتی ما داریم درباره رویداد صحبت می‌کنیم، فضای مجازی میبینیم همیشه هست، یعنی در کنار این رویداد قبل هم بوده اگر به صورت فیزیکی برگزار میشده و اخیراً با توجه به اون پهنای باندی که الان مخاطبا دارن و با توجه به اون ظرفیت هایی که وب جدید، وب 3 و حتی وب 2 به بعد در اختیار مخاطبا قرار گرفته، دیگه فضای مجازی تقریبا اکثر نیازهای سمعی و بصری و نیازهای مصرفی مخاطب رو داره مرتفع میکنه. اینجا من بعید میدونم به عقب برگردیم. شما خودتون مصرف پلتفرم‌های وی او دی رو میبینید که اکثر اون مصرف‌های رسانه‌ای سنتی ما که خیلی هم لذت بخش بود، همین تورق کتاب، کتابخانی، همین دیدن فیلم با خانواده داخل سینما.
بله.
روی پرده بزرگ میبینید به راحتی مثلا مخاطب خودش رو وقف میده، میاد از وی او دی استفاده میکنه. میبینیم آمار تماشای دیودی به قدری میره بالا که از این بمونه یک اقتصاد نوظهور توی عرصه فرهنگ و هنر ازشون یاد میشه. و
این فقط منحصر در ایران هم نبود، بله. ما میبینیم نتفلیکس در امریکا چه گستره عجیبی رو تونست فتح کنه در همین سال،
و میبینید پارادایم تولید و نشر فیلم سینمایی رو عوض میکنه نتفلیکس، بله. اصلا یعنی خودش تبدیل میشه به یک تهیه کننده،
بله.
خودش فیلم میسازه اصلا،
بله، یک اکزیکیتیو پرودوسر میشه و بعدتر میشه یک تهیه کننده،
بله، یعنی دیگه به قدری بزرگ میشه. توی کتابم باز میبینیم، حالا نمیخوام اسم پلتفرم رو ببرم، ولی میبینی پلتفرمی میاد که خودش تبدیل میشه به یک ناشر یا کمک ناشر. اینجا ناشر خودش انتخاب میکنه، من کتابم رو خودم تو پلتفرم شما عرضه میکنم به اسم خودم، یا خودت منتشر کن، بازاریابیش هم کن، دیجیتال مارکتینگ یا همون بازاریابی دیجیتالش رو هم انجام بده، درصد من هم بهم بده. اون ناشرینی که توی بازاریابی دیجیتال مهارت نداره، یا نه من کالا خودم رو عرضه میکنم، تبلیغاتم رو خودم لینکش میکنم به سمت پلتفرم شما که اونجا خرید کنم. میگم این پلتفرم بعضی موقع دیگه خیلی از اون نگاه سنتی مثلا خیلی فاصله میگیرم و میبینم مخاطبام دارن رجوع میکنن. این ول این باعث میشه من پیش بینی کنم که قطعا به عقب بر نخواهیم گشت، ولی آیا اون جای لذت دیدن فیلم توی سینما، جای لذت تورق یک کتاب رو میتونه بگیره؟ نه، خب بالاخره اون سنسی که، اون حسی که نگاه تو حالت سنتی به ما دست میداد، نه بعید میدونم به شرف فضای مجازی، بله.
آیا قدر یعنی کتاب های صوتی رو هم تحلیل بفرمید؟
کتاب های صوتی در حوزه دنیای ادبیات و رمان یه مقداری نسبتاً به خردسال و کودک و یا مثلا کتابای خیلی جدی تری حدوداً، فقط همین مجموعه داستان‌ها، رمان‌ها اندک موفق بوده. علتش هم اینه که غالباً این رانندگی‌های طولانی، مسیرهای طولانی به هر حال یک ویژگی‌های خودشه داره، ولی به هر حال اون چیزی که خودت بخونی و کلمه کلمه با اون لغته گیر بکنی، برگردی مجدداً فکر کنی چی میگه، خود این تخیله، خود این فکره، هیچ کدوم جایی اون نخواهد بود. برای من یه مقداری در این مطلعه که اطلاع دارم اینجوری بوده.
در کتاب کودک و اینها چی؟
در مورد کودک من نشنیدم. ببینید شما نوار و صوت اینجور چیزا، آهنگی که بچه خردسال داره، آگهی های تلویزیون قالب خردسالها و کودکان مشتریشن، دیدنیشن، ولی برنامه های اینجوری نیستن. اینی که در مورد مسائل صوتی هم همین در همین حده من اطلاع دارم به اطلاع.
نشر شما به این سمت نرفت؟
نشر ما واقعیتش خب بیش از حدود الان از 3500 عنوان کتاب گذشت که شاید من 250 عنوان کتاب از دور خارج کرده باشم
که دیگه تجدید چاپ نمیشه،
نکرده باشم شاید، بقیه همچنان زنده. اینه که اساساً به این دنیای الکترونیک و دنیای مجازی و همین مسائلی که عرض کردم زیاد اطمینان ندارم و خیلی از کتابای ما رو بدون اجازه ما تو سایت ها فراوانه. الان رسمی کنی وای به حالی که چند تا رسما اجازه بدیم، میان به هر دلیلی که مذهبی آدم روش هم نمیشه، برای هیئتی مراتبی میخواد مجوز میگیرن، بعد میبینی که این در تمام دنیای مجازی داره قشنگ داره میچرخه، دیگه چطور کیته میداد من بخرم؟
بله،
ممکنه یه تبلیغی هم بکنه استفان بیان یه کتاب برعکسش هم هست، ولی غالب شکست بوده به هر حال کتاب فیزیکی. و تو الان هم میگم با این هزینه ها یه دونه تصویر برای کودک چه هزینه باید پرداخت کنید، ویراستاری خردسال، ویراستاری کودک، برخلاف بزرگسال خیلی هزینه بر، کم محتوا، قیمت بسیار ارزان، اصلا جوابگو نیست. اصلا اینه که شما بررسی بکنید ناشرای کودکانه امروز ما در چه شرایطی هستن، در چه جایی هستن. اینه که واقعا حالا چهار تا کتاب ترجمه رو سایت برداری، الکترونیک برداری، همونجا ترجمه کنی یا سطحی بشی، اونا رو بذار کنار، یه کتاب تألیفی که استخوندار باشه روش وقت بگذاری، کل یک کتاب مثلا چند کلمه میتونه، دو تا یه صفحه نیم کاغذ آچار کل محتواش، حق و تألیفش چی هست، تصویرگری که میگیره هدنهاش کجا.
درست.
اینه که با وجود همه این حرفا شکست خورده تقریبا، ولی در تولید و اما طرفدارانی داره که اگر کسی بتونه مدیریت بکنه، تحمل کنه و با این تیراژه 1000 نسخه و 2000 نسخه و اینا خودتون بررسی کنید. آمارم در دستانم خانه کتابت بهتر از من میدونم.
آقای شفیع جمعنی میفهمید در 2 دقیقه؟
بله، من تشکر میکنم از شما همکار محترمتون و همینجا دعوت میکنم مردم عزیزمون، بالاخره با این شرایط کرونا این رویداد داره برگزار میشه.
چرا اردیبهشت نگذاشتن برگزار کنن؟
ببینید از اردیبهشت سال بعد
بله.
به صورت فیزیکی، چون همین الان هم مشخص نیست،
همین مجازی رو در همون ایام برگزار میکرد.
ببینید ما قبول اردیبهشت
قبلی
بله که گذشت ما این نمایش و کتاب رو داشته باشیم
بله
و
تا الان طول کشید.
تا الان هم بله، هی گمان زنی ها سنده این که میشود فیزیکی شد. یا میشود تلفیق از فیزیکی یا مجازی. بالاخره همه رویدادهایی که
بله.
یه جنبه فیزیکی داشت واقعا معلق شد.
بله.
خود بنده که رویدادهای زیادی رو توی راهبریش و سیاست گذاریش بودم واقعا به مشکل خورده بودیم. البته خیلی از نشست و همایش ها به واسطه سامانه های وبیناری و امثال هم برگزار شد. اتفاقا تو این قسمت خیلی روش فرزندی داشتیم، خیلی ها که حتی تریبون هم نداشتن تونستن وبینار خودشون رو ثبت کنن، اون جامعه مخاطب 30 به بالاشون و 30 نفر به بالاشون رو باهاشون ارتباط بگیرن و وبینارشون رو ببرن بالا. اینا خب چیزایی بود که اضافه شد، ولی واقعیتش اکثر رویدادهای فیزیکی تحت شعاع قرار گرفت و این رویداد هم بالاخره چالش بود برگزاری همچین کاری تو حالت مجازی و رسید مالا به این حال. انشالله مردم استفاده کنن، رسانه ملی هم که از ظرفیتی داره بیشتر کمک کنه. به هر حال نمایشگاه فیزیکی خب قطعا تبلیغات رسانیش خیلی بیشتر بود، الان کمتر میبینیم که یکی از نقاط ضعف این نمایشگاه تو به اینجای کارو که بنده میبینم به عنوان یک کارشناس تو این حوزه بحث تبلیغات اطلاع رسانی است و انشالله مشکلی پیش نیاد. ولی تو بحث پشتیبانی هم چالشایی رو خواهیم داشت که انشالله شبان روزی با همکاری تلاش عزیزان امتحانه کتاب تو بحث ارسال مرسولات هم بتونیم موفق باشیم.
آقای قدرین شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من سپاسگزاری میکنم از دوستان محترم در خانه کتاب ادبیات ایران، در به هر حال در توانستن بعد از 7-8 ماه نمایشگاهی که عقب افتاد به هر دلایلی و فرصت خوبی هم هست، دهه 5 داریم نزدیک میشیم و این نمایشگاه رو دوستان راه اندازی میکنم. ولی من در همینجا به صراحت و اعلام میکنم و تقاضا میکنم از دوستان و کاربرانی که در این سایت رو مدیریت میکنن و امیدوار هستن که صداقت و پاکیشون که همیشه نمایان بوده و نمایانتر بشه، که اون نوع تخلفاتی که در بعضی جاها در نمایشگاه های فیزیکی میدیدیم که به هر دلایلی میمدن حق و ناحق، قرفه یکی کوچکتر یکی بزرگتر، یکی نفش یکی غیر نفش، در اینجا این کاربران پسر خاله ها و دختر خاله هاشون که ناشر هستن یه جوری بعد اینا حمایت های ویژه نشه، کتاب های اوناق بهتر بیاد بالا، اتنه نشه چون بهتر بیاد بالا. بنده با عنوان یک ناشری که 52 سال سابقه کتاب فروشی و نشر دارم و از روز اول نمایشگاه بودم، ضربه های بسیار از این مطایل در نمایشگاه بین المللی خوردم. امیدوارم که این اولین نمایشگاه صداقت و پاکیشون که همیشه بوده و بیشتر نشون بدم.
انشالله که اینطور خواهد بود. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو هم ممنونم که ما رو تا انتها امشب همراهی کردید. من میزبان جناب مجید شفیعی، رئیس اداره رویدادهای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، و جناب نادر قدیانی، مدیر مسئول انتشارات قدیانی بودم و پیرامون فرصت‌های پیش رو در حوزه کتاب با برگزاری نمایشگاه مجازی که فردا افتتاح میشه و از پس فردا رسما کار خودش رو آغاز میکنه و تا ششم بهمن هم ادامه داره گفتگو کردیم. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ماسک رو فراموش نکنید، همچنان فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. انشالله که در پناه حق باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه زنده امشب گفتگوی فرهنگی که تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما شما شنوندگان عزیز میتونید که همراه ما باشید با برنامه بحث آزاد رادیو گفتگو که از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه جاری هم ادامه داره، از ساعت 10 تا 12 شب، و امشب هم قسمت ششم اون با موضوع بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی تقدیمتون خواهد شد. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 21:09 شب، دعوتو میکنم همراه ما باشید با گفتگوی علمی با موضوع تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در سالهای اخیر شاهد اقبال بیشتر جامعه به طب سنتی و مکمل هستیم، اما متناسب با این گسترش شاهد حمایت‌های متناسب با آن در این بخش نبوده ایم. چندین بار شاهد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه طب سنتی بوده ایم. برخی از شاخه‌های طب مکمل نیز با مشکلات مشابهی روبرو بوده است. اما در دهه اخیر با انتشار راهبرد توسعه طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی، در ایران نیز فضا برای ادامه فعالیت طب سنتی مساعد گردیده است. این فراز و فرودهای بسیار ضرورت طرح بحث‌های بنیادین را در این زمینه مضاعف می‌کند. در برنامه امشب در خدمت اساتید عزیز هستیم با موضوع تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد باقر رضایی، رئیس محترم اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی ایران، جناب دکتر آرمان زرگران، هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سرکار خانم دکتر آزاده زارعی، متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. نظراتتون رو میشنویم، پیشنهاداتتون رو میشنویم و در جهت کیفی‌تر کردن برنامه انشاءالله به کار میگیریم. خب، ابتدای بحث رو در خدمت جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی هستیم. موضوع برنامه رو من خدمتتون عرض کردم: تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی. با توجه به تجربه طولانی که آقای دکتر رضایی تو این حوزه دارن و در بحث گیاهان دارویی کار کردن، انجمنهای علمی رو دارن مدیریت میکنن، توقع داریم که انشالله تو این حوزه بحثی رو بفرمایند و جایگاه ما رو، فضایی که ما داریم و چالش هایی که تو این حوزه داریم رو برای شنوندگان عزیز مطرح بفرمایند. در خدمتیم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من به اجبار یک بیتی از این سعدی بزرگوارمون مجبورم بخونم برای همیشه، چون بهش اعتقاد دارم. در دوران حدود 70 سال کارم به این رسیدم که به هیچ جا نرسیدیم با این آفرینشی که خداوند بزرگ برام گذاشته. در رشته کاری خودم چون گیاهان هست، برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. یعنی واقعا من خودم وقتی که بوی یا رایحه گل محمدی رو در حالا فروردین ما بیشتر یا اردیبهشت ما در کشورمون میبینید، یا بهار نارنج رو میبینید، یا نرگس رو در شیراز میبینید، این عظمت خداوندی که شهر رو رایحه میپوشاند و همه در آرامش هستند، یکی از موهبت‌های الهی هست که میتونم بگم هر کشوری یا هر جایی داده نشده و ما اینها رو چون داریم قدر نمیدونیم. همیشه گفتم ما در سر سفره‌هامون سفره‌های عرض میکنم منزلمون نه، سفره‌های تولید و فراورده و اصلا خود کشور و طبیعتمون میتونم بگم یکی از کشورهای غنی از لحاظ مواد طبیعی هستیم که بیشتر مردم ما به خصوص در بعضی از استانهامون اصلا استفاده از گوشت قرمز و سفید و ماهی و اینها نمی کنن و صرفا در عرض دو سه ماه فقط از گیاهان استفاده می کنن، چون اگر به گفته خود این بزرگواران که حکمایی هم داخل اینها هستش استفاده کنیم مریض میشیم، یعنی به خصوص در بهار کردستان یا بعضی از استانهای شمالیمون نگاه کنید بسیاری از آنها بازارشون از مملو از گیاهان دارویی هستش.
بله.
و آنها هم بر حسب تجربه و سینه به سینه گذروندن این مسئله به اینجا رسیدن که اینها ارزشمنده و برای سلامتیشون بسیار خوب هست. من یک آماری رو خدمت دوستان میدم در راستای اینکه این عظمت خداوند و آفرینش رو در همه جا ما باید اولین چیز شعار ما حفاظت این باشه، یعنی دوستان عزیزی که حرکت میکنن در هر عرصه‌ای پا رو هر گیاهی میذارن، این گیاه عامل سلامتی بسیاری از بیماری ها، بسیاری از حیواناتی که از اون چرا میکنن و زیبایی که برای دیگران ایجاد میکنه ارزشمنده. از میگه 390 هزار گونه‌ای که تا حالا در دنیا شناسایی شده 8000 گونهش، البته از این 390 هزار تا جلبرگ‌های اصلا دریا مطرح نیست، یعنی شما وقتی میریم به اعماق بسیاری از آمار پیچیده تر میشه.
و فی البحر عجائبه،
اصلا بسیار عجیب. ما حالا میگیم یک سلول
از 390 هزار 8000 گونه
داخل ایران است، 8 تا 10 هزار تا شو فعلا جمع‌آوری کردن شناسایی کردن. اصلا ما بانک ژن طبیعی ایرانو که نمیگیم، بانک ژن طبیعی ایران اون زمینی هست که خداوند ایجاد کرده. بسیاری از شنوندگان ما میدونن که در عرصه‌هایی که هیچ موقع بارندگی نشده یه دفعه میرن یه بارندگی میبینن طبیعت اصلا به طور کل عوض میشه. پس اون بانک ژن هنوز محاسبه نکردن. گیاه‌شناسای ما تا حالا 8 تا 10 هزار تا رو مطرح کردن. بزرگ بارا.
از این 8000 تا چقدر تو حوزه ایمنی میتونیم بگیم؟
ببینید از اینجا حدود ما خودمون بر حسب گونه ای که میگن 1000 گونه رو میگن گیاه دارویی و معطر. از این 2300 تا گونه، ببینید وقتی میگیم گونه آویشن شما مثلا 16 رقم داره، یعنی
اسخای میگم آید دکتر 1000 گونهش میشه گیاه دارویی،
1000 گونه گیاه دارویی و معطر تا حالا شناسایی شده؟ خب امکان داره بره بالا.
ببینید برای شنوندگان این قدر مشخص بشه، دارویی معطر، این دوتا یکی میگه
هر دوتا مصرف دارویی دارن.
معطرها هم مصرف دارویی،
مثلا نعنای که میخورن معطره، ولی امکان داره تره که بخورن معطر نباشه. تره ریحان معطره، یه گونه دیگه مثلا استفاده بکنن معطری شه یه گیاه مثل مثلا.
پس شد از 390 هزار گونه گیاهی 8000 تا در ایران هست، از این 8000 تا 10000 تاش
گونه دارویی و معطر ادغام.
حالا میتونین یه آمارم بدین که از این 1000 تا کدوم چه تعدادیش برای ایمنی خوبه؟
حالا عرض برنامه‌مون اینه، ببینید الان از این 8000 تا 10000 تا فعلا حدود 800 تاشو تونستیم کارهای آنالیزی انجام بدیم، یعنی بررسی مواد در اون انجام بشه. به غیر از اینه که بررسی موادی که ما در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که یه دپارتمان داریم در رابطه با گیاهان دارویی، تا کنون بررسی بسیاری از گونه از این 1000 تا 800 تاشو آوردیم. فقط معطرها، گونه ها که میگم امکان داره شما یک آویشن داشته باشین 6 تا 8 تا 16 تا گونه داشته باشین. ببینید این اختلاف رو باید الان دوستان من دقیقاً روی این دارم اشاره میکنم. برای مصرف
جنس داریم، گونه داریم، وریته دارم. من درس پس نخوندم. وریته ها یعنی یک جنس و گونه مشخص. چون اینو میگیم من بخاطر این ببخشید بس حرفای دکتر اومدم که این خود آویشن، ما مثلا دو مدل آویشن داریم، دو تا گیاه داریم به نام آویشن خوانده میشه، دو گیاه مختلفن. این با خلط مبحث نشه با این. مثلا ما زاتاریا مولتیفلورا رو داریم که همون ساعتر در متون در واقع طبی کهن ما هم آمده، که این خب آویشن شیرازی است و یه آویشن باقی داریم، اونم اسمش آویشنه ولی اون تیموس بولگاریسه، دو گیاه کاملا متفاوتن. آن چیزی که ناظر
یعنی آثار درمانیش هم متفاوت.